در این برنامه این بخش یعنی برنامه وقتی خیال در میزند. این برنامه را به مدت 28 دقیقه تقدیم شما میکنیم. تقاضا میکنم که بشنوید.
وقتی خیال در میزند.
وقتی خیال در می زند.
سلام شنوندگان گرامی برنامه وقتی خیال در میزند. قسمت از برنامه هنرمندی که هم کارهای گرافیکی انجام میدند، هم نقاشی، هم فیلم سازی، هم مجسمه سازی و هم تصویر سازی کتاب، استاد منوچهر عبدالله زاده. سلام استاد، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، حال شما خوبه خانم؟
ممنون از شما.
خیلی ممنون.
خب من اگر یه توصیفی داشته باشم از مکانی که ما الان درش هستیم، روی دیوار چند تا از پوسترهای استاد نصب شده و خب چند تا از کتابهای استاد هم که تصویرسازی شدن روی میز هستن که من تصویرهاشون رو دیدم و خب بعضی ها هم ما رو برد به دوران کودکی، مخصوصا پوستر بعضی از فیلم‌هایی که مربوط میشه به سال‌های گذشته و همینطور خصوصا پوستر فیلم گروهبان که تندیس هم گرفتن از جشنواره فجر. اما استاد از خودتون بگید، ما شما رو به نام منوچهر عبدالله زاده گرافیست، نقاش، مجسمه ساز و فیلم ساز میدونیم. شما خودتون رو چطور میشناسید؟ خودتون رو چطور معرفی میکنید؟
بله، البته اینهایی که شما گفتین من فکر میکنم مبالغه است. من فقط طراح گرافیک هستم و از این کاری که انجام میدم هم خیلی راضیم. خیلی هم در واقع من باهاش زندگی میکنم. حالا مجسمه میسازم، فیلمسازی میکنم یا کارهای مرتبط با هنر، اینها به خاطر دل خودمه در واقع و تو انجام دادنش از طفولیت من این کارها رو میکردم. به خاطر همینه که شما حجم زیادی از پراکندگی کار در مجموعه کارهای من مشاهده میکنید. در واقع من طراح گرافیک هستم.
طراح گرافیکی که وقتی خیلی از پوستراتون رو میبینیم یه مقداری ما رو به سمت نقاشی میبره و تابلوهای نقاشیتون هم که میبینی ما رو یه مقداری به سمت گرافیک میاره و شاید اون تکنیک خاص شما که رو به اسکراش بورد میره این حسو در ما ایجاد میکنه که حتی توی تصویرسازی های کتاب کودکتون هم دیده میشه.
کاملا درسته و کار میکنم. از ابتدا که کار میکردم فکر میکردم مثلا یک هنرمند حتما میبایست یک روش خاصی داشته باشه. این روش خاصی که شما در مجموعه کارهای من میبینید در واقع با مطالعه روی کار انجام شده و خود من حضورش رو تعمدی نمیبینم، بلکه در اصل مطالعاتی که کردم رو روشهای مختلف چاپ، من دیدم که مثلا در قرن 19 یک سری کتاب ها چاپ شده که تصاویرش بسیار عالی هن و این انگیزه شد در من که مروری کنم که چرا بعد از این تصاویر وقتی حضور عکس در کتاب ها و چاپ ها دیده میشه چرا کارها ضعیف‌تر میشه. یکم مرور کردم روی تصاویر، دیدم که این تصاویر همه کارهای کسانی است که به وسیله دست انجام دادن. در واقع قبل از این که عکاسی حضور داشته باشه در مطبوعات و چاپ و این حرفا، یک روشی به نام اسکرچ بورد در واقع کارهای تصویر رو انجام میدادن توسط اسکراش بورد. در واقع میتونیم بگیم که این برمیگرده به زیبایی کار، که من هم طبیعتاً به دنبال زیبایی بودم دیگه، دیدم این کارا چقدر قشنگه و تو ایران کسی نیست دنبال کنه یا به ندرت دنبال این کارن. این بود که من رفتم سراغ اسکراش بورد. اسکراش بوردم یک تاریخ مفصلی داره، گفتم برمیگرده به قرن 19. اون موقع یک لوحایی داشتن که از یک گچ مخصوصی روش رو میپوشوندن و رنگ سیاهی رو اون میزدن، توسط یک چیز نکتیز تصویرشون رو اون رو میکندن و یک خطوط سفیدی ایجاد میکرد. همین مسئله باعث شد که منم همین کار رو اینجا انجام بدم، منتها به روش جدید و مدرن. دیدم اون صفحات که دیگه عملا قابل استفاده نیست و موجود نیست، اومدم از فیلم لیتوگرافی استفاده کردم. فیلم لیتوگرافی خاصیتش در این بود که ما میتونیم یک ذره آب بماریم طرفی که امیلسیون روش است، و وقتی یه ذره آب مالیدین توسط مغار روش ایجاد خط کنین، و مجدداً اگر از همون کار یک کپی بکشید نگاتیو اون کار میشه کار مثبت، و اون کار کار اصلی که شما انجام دادید. و فکر میکنم که اگر آدم یکم هوشمندانه برخورد بکنه خیلی جای کار داره که روی این روش کار بکنه.
نقاشی ها چطور؟ نقاشی هم که به همین سمت میره. و چیزی هم که جالبه اینه که با اینکه شما از این روش استفاده میکنید، این تفکیک به خوبی انجام گرفته. یعنی جایی که توی پوستر استفاده میشه قشنگ مناسب فضای پوستره، و جایی که توی نقاشی هست کاملا نقاشی گونه است، و جایی که توی کتاب کودک همون حال و هوای خودشو داره.
این برمیگرده به در واقع کار زیاد و زیبایی شناسی، و اگر بخوام در واقع عمیق‌تر بشیم توی کار، این که شما موقعی که نقاشی میکنید ابزارتون یک سری در واقع مشخص از قلم و رنگ و بوم تشکیل شده، وقتی کار گرافیک میکنید ابزارتون چیزهای دیگه ای میشه، مثل همون صفحه فیلمی که بهتون گفتم و مغار و چیزهای قابل خراش دادن، و اینها خود به خود این تفکیک رو قائل میشه که شما اینجا کار گرافیک داری انجام میدید یا دارید کار نقاشی انجام میدید. و وقتی که میخواید نقاشی کنید طبیعتاً با استفاده از ابزار کار خود نقاشی سعی هم میکنید که یک مقدار درش در واقع از یک کارهای مدرنتری الهام بگیرید، و نتیجتاً کار شما هم به اون سمت میره تا اینکه کار گرافیک بخواید انجام بدید. ولی اصول کار یکی هست، میدونید اصول کار همون اسکراش بورتیه که ریشه داره در واقع خواستگاه شما، و وقتی که شما میلتون به اون سمت میره خب طبیعتاً در کارتون هم مشهوده این موضوع.
استاد عبدالله زاده، در ابتدا
سراغ چه هنری رفتی؟ در ابتدا کارهای پوستر رو انجام میدادید یا کار نقاشی یا عکاسی؟ حتی میدونم که یه دوره توی انقلاب عکاسی هم انجام دادی زمانی که دانشجو بودید. اول به سراغ چه هنری رفتید؟
منظورتون از دوران کودکی تعریف کنم یا اینکه از دوران دانشکده؟
زمانی که تقریبا دیگه حرفه‌ای تر دنبال کردید کارو.
در دانشکده میدونید ما محصول قدیمی دانشکده هنرهای زیبا هستیم دیگه. دو سال اول رو عمومی باید طی می‌کردیم، یعنی نقاشی بود، طراحی بود، عملا همه با بچه‌های گروه نقاشی یک جا بودیم، حتی مجسمه سازا همه یک جا بودیم. بعد از اینکه دو سال ابتدا رو می‌خوندی، بعد گرایش به کار پیدا می‌کردیم، گرایش به مثلا گرافیک، نقاشی، مجسمه سازی یا طراحی صنعتی. این چهار تا رشته بود. خب طبیعتا من دو سال کارهای نقاشی انجام دادم تو آتلیه، شاگرد اساتیدی مثل آقای هانیبال الخاص بودم در طراحی. بعد از دو سال رشته های ما در واقع انتخابی بود، هر کی میتونست انتخاب کنه رشته شو. من گرافیک رو انتخاب کردم چون اساتید ملموستری برای من اونجا بودن، من جمله آقای احسایی، من جمله آقای شباهنگی، از استادای بزرگمون آقای مرتضی ممیز. خب با اینها کار کردن برای من خیلی زیباتر بود، اینکه من گرایشم به سمت گرافیک شد. ولی در واقع نقاشی هم میکردیم، در واقع مجسمه هم کار میکردیم و خب اینها همه یه حس به آدم میداد و اینکه تو داری کار هنری انجام میدی.
و فیلمسازی و انیمیشن رو از که شروع کردی؟ میدونم که از کودکی علاقه من بودی، درسته؟
من خیلی قبل از اینکه بیام دانشکده در دبیرستان که میرفتم انیمیشن رو خیلی دوست داشتم. اون موقع کانون یه کلاسایی داشتش که جمعه ها صبح یه فیلم هایی پخش میکرد که در تالار فرهنگ بود و من یکی از مشتری های پر و پا قرص دیدن اون فیلم ها بودم. وقتی اولین فیلم هایی که آقای زرینکرد یا آقای صادقی، آراپیک با داساریان اگر اشتباه نکنم، اینا ساخته بودم، فیلم های اولیه اینا رو دیده بودم. بعدم تو خونه خودم دوربین فیلم برداری داشتم و تصمیم گرفتم فیلم انیمیشن بسازم. میدونستم که فیلم انیمیشن مثلا تک فریمه و اینا، یه کارایی هم کردم مال خیلی دورانه، مثلا شاید اون تو نظام قدیم پنجم ششم بودیم دبیرستان، اون موقع انجام دادم. ولی تصمیم گرفتم یه سری کار
پنجم ششم دبستان،
دبیرستان نه دیگه، آره مثلا کلاس دهم دبیرستان بودیم. بعد اومدم یه سری تلخ که نداشتم سل انیمیشن کار کنم، روی کالک یه سری طراحی کردم و اینا رو رنگ کردم، زدم زیر بغلم، رفتم کانون. کانون رئیس سینماییش آقای فروزش بود اون زمان، رفتم پیششون، ایشون هم بسیار استقبال زیبا و جانانه ای کردن از ما. کارا رو گذاشتم جلوش و اینا، بعد ایشون یه پیشنهاد داد به من، گفت سن و سال شما خیلی زوده برای ساخت فیلم انیمیشن، ولی کاراتون خیلی قشنگه. بعد ایشون منو معرفی کرد با آقای صادقی، رفتم اون موقع فیلم زال و سیمرغ رو کار میکردن، که به من گفتن شما یه اتود برای ما بزنید ما ببینیم. یه کاری هم دادم به من که من از روی اون یه اتودی زدم، بلا فاصله بهش دادم، گفت خیلی خوبه، بیا فردا بیا کار کن. ولی من دبیرستانی بودم، اصلا صبح تا ظهر باید میرفتم دبیرستان. من بهش گفتم نمیتونم من صبح تا ظهر، از ساعت دو به بعد میتونم. اون گفت دو به بعد که اینجا تعطیل میشه. نتیجه عقب افتاد تا اینکه ما خودمون رفتیم در سینما آزاد و انجمن سینمای جوان، اونجا مشغول فیلم سازی شدیم که اونجا دو تا فیلم کوتاه هم ساختم که مال خیلی گذشته است دیگه. حالا
وقتی خیال در می زند.
از دوران کودکیتون برای ما بگید، خیالهای دوران کودکیتون چی بود؟
خیالهای دوران کودکی خیلی به نظر من جالب و قابل بحثه. من همیشه فکر میکردم که دنیای ما خیلی قشنگه. چرا اینقدر قشنگی و زیبایی تو دنیا هست؟
نیست؟
چراییشو خیلی مورد علاقم بود دیگه، ولی اصلا کاری به مسائل زندگی روزمره نداشتم. مثلا پول کجا میاد، خانواده چجوری میچرخه، این مسائل. خب پدرم هم آدمی بود که به حد کافی پول در می آورد تو خونه، خونمونم یه خونه بزرگی بود و اینا. بعد من بر اساس علاقه خودم، به گفته پدرم در اون زمان هیچ کسی نبود به اندازه من آتشخال داشته باشه. یعنی شما فکر کنید پیرنهای من وقتی کهنه میشد دکمه هاشو جمع میکردم یه جا، بعد پیرنو مینداختم بیرون، دکمه هاشو جمع میکردم توی ظرف نگه میداشتم، بعد پیرنو مینداختم دور. یا مثلا میرفتم تو کوچه و خیابون، این ماشینایی که تعمیر میکردن اصلا هم نمیدونستم اینا مال تعمیرات و ایناست. مثلا پیچای مختلف داشت، اینا رو جمع میکردم توی قوطی تو خونه، به طوری که بیش از حد معمول وسایل انباری داشتم و با این ابزارالات خودم رو سرگرم میکردم. مثلا فرض کنید که یک انگشتر رو میدیدم که این انگشتر نگینش افتاده، خودم حتما باید نگینی تهیه میکردم برای اون و میابردم نصب میکردم و انگشتر جدیدی مثلا تولید میشد. این دنیای قشنگی که در کودکی من داشتم فکر میکنم که باعث این شد که گرایش به هنر پیدا کنم و مشوقم هم پدرم بود. پدرم با اولین کاری که من انجام دادم مبلغ 2 ریال فکر میکنم به من به عنوان جایزه داد، به جز خرج روزانه که میداد. و من خیلی خوشحال شدم، گفتم که به این چه کار مهمی کردم که پدرم مثلا یه همچین مبلغی رو جز به جایزه به من داد. و اون زمان وقتی ما میخواستم نقاشی کنم، به این شکل شروع شد نقاشی کردن من، رنگ و روغن و اینا رو. من برادرم یک منزلی داشت که میخواست که منزل رو نقاشی کنه، بعد رفته بود محمد درویش نقاش دوره قاجار، این در قهوه خونه ها میشست تا یه کسی بره مثلا بیارنش خونه ای رو نقاشی کنه، تاقچه ای رو توی تاقچه رو نقاشی کنه. یه روز برادرم گفت بیا خونه ما، یه نقاشی هستش داره دیوارا رو نقاشی میکنه، کاراشو ببین تو. من رفتم دیدم بله این آقا داره نقاشی میکنه، چقدر منظره قشنگی. اون موقع به خیالم خیلی اومد همین منظره کار قشنگ و خوب و هنریه، نقاشی میکنه. بعد با تکنیک خاصی هم نقاشی میکرد واقعا. من همینجور نشسته بودم، جیک کم نمیزدم، این تماشا میکردم تا اینکه کار این آدم تموم شد. وقتی کارش تموم شد من حس کردم که خب این میره، بعد من این همه نگاه کردنم به چه درد میخوره. یاد زمانی افتادم که میرفتم دبستان، یادم دقیقا تا 8 و 9 که اون زمان درس میخوندیم تو محله قدیم ما یک نقاشی بود به نام آریان آفر، منتها خیلی نقاش بد اخلاقی بودین. من همیشه میرفتم جلوی مغازش وای میستادم لای در نقاشی کردن اینو نگاه میکردم و این هی میومد میگفت چی میخوای بچه برو. من انقدر ناراحت میشدم از دستش که حد نداشت، ولی خب خوب نقاشی میکرد. اینجا هم هرچی نشستم دیدم که خب حرفی نزدم، دیدم استاد داره کار میکنه دیگه. بعد که تموم شد جرأت کردم به خودم، گفتم این رنگاتو میدی به من؟ گفت آره همش مال تو، من دیگه نمیخوام. اونم رنگاشو بل کرد و گذاشت، همه رنگا موند برای من. منتها این رنگ ها همه رنگ های معدنی بود، مثلا زرد کروم، شنجر، اینا رنگایی بودن که اون زمان اغلب مغازه ها میفروختن. من این رنگ ها رو از این آقا گرفتم، بعدم ترکیبش ازش پرسیدم و ترکیب کردم، اولم نقاشی کردم، دیدم که نه نقاشی من خوبه اصولیه، ولی آخه رنگ ها خیلی کدره. خلاصه چند روزی تو این فکر بودم چیکار کنم. ما اینا از یکی از بچه های محلمون که اون موقع سال بالایی بود، الان یادشو به خیر میکنم، بعضی موقع آقای علی البندی، یه روز دیدم که این یه سری تابلو داره و اینا خیلی رنگا شفاف و اینا، بهش گفتم اینا خیلی خوبه، مال من رنگام کدر میشه اینا. گفت رنگا چیه؟ گفتم ایناست. گفت این رنگای معدنیه، اینا زیاد خوب نیست برای نقاشی. گفتم پس چیکار کنم؟ گفت میتونی پول تهیه کنی بری فروشگاه رنگ بخری. وقتی رفتم اونجا خانم با خوشرویی گفت چی میخوای و اینا، منم که وقتی دیدم این انقدر استقبال کرده دیگه روم باز شده بود و اینا، خلاصه شروع کردم رنگا رو انتخاب کردم. خانم بهم گفت اینجوری نمیشه، تو الان نمیتونی تعیین کنی چه رنگایی میخوای، بیا یه بسته کامل 12 تایی ببر، بعد هر رنگی کم آوردی دوباره بیا اینجا بخر. منم حرفش خیلی درسته، یه بسته رنگ 12 تایی گرفتیم، یه بوم گرفتیم برای اولین بار، بوم نقاشی آماده، بعد یه سپایه هم گرفتیم. و خلاصه وقتی داشتیم حساب میکردیم، پدرم دو سه تا مدل برداشت، گفت تو باید یه چیزی باید نقاشی کنی دیگه، یک مدل نقاشی برای من دو سه تا برداشت. از اون مدل ها خیلی جالب بود که از ابتدا چگونه نقاشی کنید رو چارخونه چارخونه کشیده بود، یعنی مرحله اول، مرحله دوم، مرحله سوم، چهارم، پنجم، ششم، دیگه هفتمی کار تموم شده بود، نشون داده بود توش. ما گفتیم خب اینا رو میگیم از روش نقاش میشیم دیگه. بله اینا رو گرفتیم و آوردیم خونه. به معنی که شروع کردم به کار، اولین کارم رو همون اخوی بزرگم خرید از من، فکر میکنم که 50 تومن اون موقع به این پول داد و همین باعث شد که من دیگه با اون 50 تومن برم رنگ بخرم، دوباره بیام و هی مدلای مختلف کپی کردن، البته اون موقع کپی میگردیم همش دیگر نقاشی ها، تا اینکه بله یه روزی دیدیم که نه، این نقاشی ها کپی کردن ها به درد نمیخوره. همون موقع ها، چون در همون زمان 3-4 نفر بودیم که دوره میرفتیم، مثلا جمعه ها میرفتیم نقاشی های همدیگر رو میدیدیم. آره خیلی جالب بود که من کم سن سالترین آدمی بودم که توشون بودم. بعد کارا رو میذاشتن، هر کی بهتر نقاشی کرده بود مثلا تشویقش میکردن و اینها، و منم جزء اون دسته بودم.
استاد عبدالله‌زاده، به نظرتون چرا انسان خلق کردن رو دوست داره؟
من در این زمینه خیلی فکر کردم خانم. من فکر میکنم انسان برای موندگاریه. فقط وقتی که شما میخوای بمونی، همیشه باشی، در واقع این از اندیشه آدم نشأت گرفته میشه. یعنی وقتی که شما میخوای بکنید به چیستی زندگی، در واقع میایید یه سری مطالعاتی میکنید، آخر سر منجر میشه به مطالعات فلسفی، بعد میگی حالا مثلا من نقاشی میکنم که ماندگار باشم آیا، بعد میبینی که عملا، به نظر من عملا نقاشی کردن ماندگاری آدمه، عملا پرداختن به هنر ماندگاری آدمه. یعنی انسانهایی که دوست دارن که همیشه بمونن دنبال این کارن. من ندیدم هنوز یک آدمی که اصلا اهل هنر نباشه، رو ماندگاری و روی هستی خودش فکر کرده باشه. میدونید وقتی شما یه سری چیزها رو به صورت تجربی تو ذهنتون دارید، حالا میخواید اینا رو تبدیل کنید به یک جریانات واقعی زندگی، نتیجتا میرید دنبال یه سری مطالعات و در واقع اونجاست که میرید سراغ فلسفه، برای اینکه خیلی نزدیکه به عقلانیت فلسفه. گوش میکنید، این سوال که از من کردید خیلی سخت جواب دادنش، ولی از نظر من فکر میکنم فقط برای ماندگاری انسانه. حالا در ضمیر ناخودآگاه آدمه، در ضمیر خودآگاه آدمه، نمیدونم. یعنی من فکر میکنم که خیلی ها هستن، شاعر شعر میگه، حتی فیلسوفا نظریه ارائه میدن، همه برای بهتر زیستنه. اگر آدم اساسا درست بخواد فکر کنه و اون فکر خاص خودش رو انجام نده، یعنی بگه که من خب نقاشی میکنم برای اینکه موندگار باشم، خب حالا من نمونم چه اتفاقی بگه میفته برای دنیا؟ ولی اساسا وقتی پای تعهد و اینطور مسائل پیش میاد، آدم فکر میکنه که واقعا مثلا شما یه چیزی رو آموختی، حالا یه چیزی رو باید پس بدی. به این میگین تعهد، تعهده. به این میگین ادامه زندگی، ادامه زندگیه. من واقعا تو این زمینه به نتیجه کلی نرسیدم و فکر میکنم که هنوز خیلی زوده برای من به این سوال جواب بدم.
عزیزان خوب، شنونده گفتگوی من رو با استاد منوچهر عبدالله زاده طراح گرافیک شنیدید. از شما دعوت میکنم ادامه این گفتگو رو در برنامه بعد بشنوید.
یه آلیس بدین.
آلیس؟
کدوم رو بدم؟
همه شو بدین.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
جوین گرگی یادته که باشیدی، چه وزه ای داشت چه میچسبی. جوین رهون بخور نوش جون، جوین تا دست خودتو برسون. آرامش بخشه جوینه ریحون، غمها رو برون، باز خوشحال بمون. ریحون با جوین اخما تو با میکنه، جوی خودشو تو دل جا میکنه. حال خوب، قلب کوک، ذهن باز، جوینه ریحون. آرامش بخشه با گرجی بمون.
بیسکویت جوین ریحان.
مرکز نوآوری آلیس وابسته به مرکز آموزش علمی کاربردی آلیس از طرح‌ها و ایده‌های نوآورانه دانشگاهی، مقالات و پایان‌نامه‌های دانشگاهی در حوزه صنایع لبنی و نوشیدنی در راستای تولید محصولات جدید حمایت و پشتیبانی می‌نماید. برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی www.alis.ac.com مراجعه نمایید. مرکز آموزش علمی کاربردی آلیس.
دوستان به پایان بخش دوم برنامه ها رسیدیم. تا فرصت و سلام دیگر، خداوند مهربان یار و نگهدارتون. شب خوش.